أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين سيما بقية الله في الأرزين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفضاء واللأن الدائم على أعضائهم أجمعين اللهم كن لوليك لجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك انشاءالله که خداوند متعال قلوب همه ما رو نورانی به نور قرآن و اهل بیت کند، ما رو از محبین و شیعیان و یاران و دلدادگان امیر المؤمنین قرار بدهد، در امر فرج بقیت الله العظم تأجیل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرض تسلیت دارم خدمت همه شما عزیزان و بزرگواران. ایام شهادت مولامون امیر المؤمنین رو انشاءالله که حضرت نظری بر هممون بکنند و ما رو مشمول دعای خیر خودشون قرار بدهند، ما رو هم جزو یتیمهایی که در این شبها سراغ پدر خودشون رو می گرفتند، سرپرست خودشون رو می گرفتند، ناله می زدند و در فراق امیرالمؤمنین محزون بودند، ما رو هم حضرت جزو این محبین و عاشقان خودش قرار بده. بحثی که خدمت عزیزانم تقدیم می کردم آیاتی از سوره مبارکه توبه بود. در آیه 16 فرموده بود که ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا. خداوند متعال طرح و مسیر رو برای نبی اکرم طراحی کرده که درش ایمان متولد میشه، صفبندی ها شکل میگیره، طبقات ایمان شکل میگیره، مؤمن از منافق جدا میشه. اینا یه بستری میخواد. ما گاهی متوجه نمیشیم که حضرت چرا توی این مسیر ما رو داره حرکت میده. ته دل انسان گاهی اوقات سوال میشه. اگر انسان مریض القلب باشه آروم آروم اعتراض برای انسان به وجود میاد که ها کجا داری ما رو میبری. قرآن فرموده است که خیال کردید یه ایمان، یه لفظ ایمان گفتید خدا رهاتون میکنه؟ ام حسبتم ان تترکو، رها میشید؟ ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم، مجاهدین معلوم نشن، صحنه های فراهم نشه که مجاهد خودشو نشون بده، این کی رخ میده؟ وسط فتنه هاست، وسط بلا هاست، وسط صحنه های سنگین خدا یه بساطی برپا میکنه صف بندی ها شکل بگیره. من اینو مکرر عرض کردم که واقعا روز قیامت رفقا عزیزان بزرگواران ببینید روز قیامت کسی نمیتونه دیگه اعتراض بکنه که خدایا چرا درجه من اینجاست، چرا آقای فلانی فلان درجه رو بهش دادی. کسی در جهنم نمیتونه اعتراض کنه که خدای چرا من جهنمی شدم. درجات، حالا به تعبیر آقایون، درکات جهنم و درجات بهشت، خدا اینو تثبیت میکنه تو دنیا برای انسان. صحنه هایی رو براتون فراهم میکنه، خود آدم میفهمه که آها دیدی آقای فلانی مجاهد. خدا میگه من خودم این بساط رو برپا میکنم، خودم این صحنه رو برپا میکنم، خودم اصلا به شیطان امداد میکنم. یه روایاتی ما داریم در باب قوای شیطان، قوای شیطان. شیطان بعد از اینکه سجده نکرد بیرون شد. در روایت در تفسیر قمی از وجود مقدس امام صادق از سلام الله علیه سوال حضرت فرمودن که شیطان وقتی که رانده شد گفت خدایا و کیفه و انت العدل لا تجور، خود تو خدای عادلی بودی، اینجوری ظلم نمی کردی، چطور و ثواب و عملی بطل، من این همه بندگی کردم. میدونه دیگه شیطان بندگی سنگینی کرده بود. در حضرت در خطبه قاصعه امیرالمومنین فرمودن دو رکعت نماز خونده بود 4000 سال طول کشیده بود، که معلوم نیست از سالهای دنیوی بود یا اخروی، چون سالهای اخروی معناش متفاوته با سالهای ماست. 4000 سال خیلی حرف عجیبی است. و به خاطر همین نماز بود، میگه در صف ملائک بود. قرآن دیدید میگه قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، به ملائک گفتن سجده کنید. به شیطان چه ربطی داشت؟ میگه ملک بود، شیطان لاولای ملائک بود. حضرت فرمودن به خاطر همین کثرت عباداتش بود این مقام بهش داده بودن. ولیکن کان من الکافرین، ولی این باطن نداشت عملش. چطوری خدا باید معلوم کنه عملت باطن داره یا نداره؟ چطوری باید من خدا اینو معلوم کنه؟ یه صحنه خدا فراهم میکنه سنگینه، میگه خضوع کن در مقابل ولی من. سجده به حضرت آدم همین بود دیگه. خدا یه بساطی برپا میکنه که صف ملک از شیطان جدا بشه. شیطان زبان باز کرد، خدایا، خدای عادل بودی تو، این چه بساطیه، ما حالا یه دستور انجام ندیم باید همه چی باطل کنی؟ خدا فرمود نه، ثواب عملت سر جاش، ولیکن سلنی من امر دنیا، دیگه تو متعلق به دستگاه ما نیستی، از درگاه الهی بیرون شدی، همه اعمالی که انجام دادی ثوابش رو بهت میدم، ولی تو دنیا. اون کسانی که حقیقت وجودشون متعلق به دنیاست نه عقبا، کارهایی که میکنن در دنیا واقع میشه، ثوابم داره، بله، آثار داره، آثارش هم بهت میدن، تو دنیا بهت میدن. شیطان، آقای شیطان چی میخوای؟ آقای ابلیس شروع کرد در اون روایت حضرت فرمودن 5-6 تا چیز خیلی عجیب خواسته، قوا خواسته، خدا امدادش کرده. این نکته رو دارم میگم، اگر میبینی دستگاه شیاطین و کفار میتونن نبی اکرم رو تحت آزار و اذیت و بلا و عرض میکنم که فتنه ها قرار بدن، و جعلنا بعضکم لبعضن فتنتن اتصبرون، این فتنه ای که برپا میشه امداد شدن اینا، و کلن نمد دو، ما هر دو دسته رو کمک کردیم، هم نبی اکرم و هم دستگاه شیطان، هر دو رو ما کمک کردیم، و کلن نمد دو ها اولا و ها اولا. عطا خداوند متعال اینطوره، امداد شدن. تو امداد اونا چی میخوان؟ شیطنت کنن. خدا بهشون قوای شیطنت میده، میگه چی میخوای؟ جنود جهل، یعنی همین کسی که میخواد استکبار بورزه، خداوند متعالش بهش امکانات میده. میخوای استکبار بورزی؟ بخل رو بهت دادم، حرص رو بهت دادم، تکبر رو بهت دادم، جهود رو بهت دادم. 75 تا لشکر حضرت در اون روایت فوق‌العاده حضرت شمردن. میخوای استکبار کنی؟ اینم قوا. میخوایش؟ بفرم. اما اون کسی که میخواست بندگی بکنه، به تو هم قوا دادم، به تو زهد رو دادم، خضوع رو دادم، ایمان رو دادم، توکل رو دادم، رضا رو دادم، تسلیم رو دادم، صبر رو دادم. خیلی روایت میدونید دیگه، بزرگان ما این حدیث عقل و جهل به این میگن، به این روایت خیلی عنایت کردن، چون خیلی روایت مهمی است. یه موجودی بود پرستنده، بهش میگیم عقل. این عقل شعاعی از وجود نبی اکرمه، اهل پرستشه، بهش قوا دادن، شروع کرد به پرستش کردن. این طرف هم موجودی بود جهل، اهل استکبار و طغیان، بهش قوا دادن. عرضم این یک کلمه است. اگر میبینید خدا یه صحنه‌هایی رو فراهم میکنه میتونن دستگاه نبی اکرم و امت حضرت رو تحت فشار قرار بدن، میتونن ایجاد فتنه کنن، آتش برپا کنن، آتشی برپا میکنن، حضرت ابراهیم میدوزن تو، شوخی نیستین. خدا امداد کرده این دستگاه رو. خدا میگه من رها نمیکنم. شما همجوری ادعای ایمان بکنی میری بهشت؟ در سوره مرک بقره شبیه همین قرآن باز فرموده ام حسبتم ان تدخل الجنه، همینجوری میری بهشت؟ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، اون بلاهایی که بر سر اقوام گذشته آمد بر سر شماها نمیاد. خب ما اونا رو عبور دادیم و یه مسیر دیگه، طوفان حضرت نوح شد، کفار رو جمع کردیم، حضرت نوح فانجیناه و الذین معه فی الفلک نجاتش دادیم، مؤمنین رو نجاتشون دادیم. یه اتفاقاتی افتاد، صفها جدا شد، من خدا وقتی میخوام عذاب کنم یه بساطی باید برپا بشه دیگه. شوخی نیست که خدا عذابش انسان رو دیگه وارد جهنم میکنه. خدای ارحم الراحمین داره عبد خودش رو میسوزانه. مگه شوخیه این؟ بعضی نفهمیدن این مقامو، شدن صلح کلی، خدا همه رو میبخشه، همه رو میبره بهش، نفهمیدن. یه حرفای بی ربطه بی ضابطه‌ای زده شده. اولای که اصحاب النار هم فیها خالدون، نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، اون آتش شکننده. خداوند متعال حتما یه مسیر رو برپا میکنه که تو اختیار کنی جهنما، تو بخوای جهنما. من گاهی تعبیر میکنم میگم واقعا اگر یه نفر وسط معرکه جهنم بخواد به امیرالمؤمنین پیوند بخوره، محال خدا دستشو نگیره. از در جهنم عذاب میگه، ممکنه سوال میگه حاج آقا مگه میشه خب عذاب داره میکشه تو جهنم دیگه، مگه میشه نخواد بره بهشت؟ بله بله میشه. ما بهشت رو اشتباه تعریف کردیم برای مردم. خیلی میکنم بهشت سیب و گلابیه، یا مگه میشه آدم بره جهنم بعد نخواد که بره تو این نعیم بهشت زندگی بکنه؟ بله نمیخواد. چرا؟ چون باطن بهشت حب و خضوع در مقابل امیرالمؤمنینه. نمیخواد این. ما خیال میکنیم بهشت همینجوری میخوریم و میخوابیم و بهشت همه نعمتاش توحیده، همه نعمتاش رحمت الهی است، همه نعمتاش نوره. باطن اون سیبی که میخوری لذت میبری در بهشت حب امیرالمؤمنینه، نور امامه. انسان اگر نخواد، ببینید الان تو دنیا من همین خبره، کسانی که تو دستگاه کفر زندگی میکنن، مگه قرآن نگفته است که من اعرض عن ذکری فان له معیشه زنکا؟ یعنی کسی که از دستگاه توحید بیرون میشه زندگیش تلخ میشه، تنگ میشه، اذیت میشه، چرک باید بخوره، قسلین رزقش میشه. مظاهرشو میبینید تو دنیا، یه عده دارن چرک میخورن. میخواد بره تو محیط زندگی امیرالمؤمنین؟ نه. میخواد طیب بخوره؟ نه. نمیخواد. یه جمله معروفی است، میگن فلانی وقتی داشت به درک واصل میشد، امیرالمؤمنین آمدن، آقا راه نجاتی هست؟ این شبیه به این در مورد بعضیا ذکر شده دیگه. راهی هست؟ اصلا من بله راه هست. باید توبه کنی. توبت هم اینه که تابه و اصلحه. باید بگی به مردم چه کار کردید. گفت النار وللعار. اینه که انسانو خالد میکنه، صف آدمو جدا میکنه. یه ده میرن به تعبیر عرفیش میگن قعر جهنم، روایات ما میگه فلق. قل اعوذ برب الفلق، حضرت فرمودن صدع فی النار، قعر جهنمه. تابوتون سبع او ستون من الاولین والآخرون، تو اون تابوتن. جهنم وقتی داره سرد میشه اون تابوت جهنمو گرم میکنه. النار ولایت و عدو و آل محمد. خداوند متعال یه بساطی برپا میکنه این صفا اینجور از هم جدا بشه دیگه، واقعا به جهنمو اختیار کنی. مأواهم النار، واقعا به جهنم پناه میبره. خدا رحمت کنه استاد بزرگوار داشتیم، ایشون فرمود مگه میشه آدم به آتش پناه ببره؟ بله. مگه نمیبینید یه عده‌ای به فرعون پناه بردن؟ فکر میکنید با همه وجودش فرعون رو دوست داره؟ متوجه نمیشه فرعون یه جای تلخه، خداوند متعال به اون نشون نداده اینو، ولی میخواد که دنبال او بره، پناه میبره به فرعون. این بزرگوار مثال میزد، میگفت گاهی اوقات دزد بچه رو که میدزده بچه وحشت میکنه از او، بعد از یه مدتی به خود دزد پناه میبره، چون خطراتی من دارم، من رزق میخوام، طعام میخوام، میخوام زندگی کنم، بابا من کسی دیگه غیر از این فرعون ندارم، رزاق و دیگه فرعون میگیره، پناه میبره به فرعون. میبینید قرآن میگه تو جهنم قسلین میخورن، خب آقا نخور، انسان اجوفه، تو باید بخوری، وقتی گرسنه میشی باید بخوری، تو بیابون گیر کنی نجس هم میخوری. انسان اگر مضطر شد هر کاری خواهد کرد، در جهنم رزق قسلینه، چرک باید بخوری و تو نیاز به اکل داری و میخوره، چون من نیاز به خوردن دارم. پناه بردن به آتش، این عرض عریض عرضم اینه، نکته‌ای که دارم عرض میکنم، نکته دوم من اینه، خداوند متعال یه بساط عرض میکنم سنگینی برپا میکنه که این وسط صفبندی ها شکل میگیره. من بحثم تو این شبها صفبندی ها بود، از سابقین گفتم، از اعترفو به ذنوبهم هم گفتم، بعد میرسه به آیات نفاق. ای رسول یه عده کنار تو هستن ولی اینا با تو نیستن، اینا منافقن. صفبندی ها تو این معرکه ها شکل میگیره. ما گاهی به خدا اعتراض میکنیم، خدا این چه بساطی برپا کردی، این فشارها، فتنه ها، این مصیبت ها. ابن مسعود نقل میکنه میگه آمدم خدمت نبی اکرم، گفتم یا رسول الله ما معده هامون از خوردن خرما دیگه آتش گرفته، چیز دیگه هم هست برای خوردن؟ حضرت فرمودن به خدا قسم اگه چیزی غیر از این داشتم اول به شما میدادم. ما گاهی رنج های صدر اسلام مثلا احساس نمیتونیم بکنیم، چه آیه سوره بقره همینو میگه دیگه، ام حسبت من تدخل الجنه، بهشت همین جوریه، بهشت اختیار کردن ایمانه. ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء و الضراء و زلزلوا، من تکانشون دادم تا ردشون کردم رسوندمشون به بهشت. حتی یقول الرسول و الذین آمنوا معه متى نصر الله، اونقدر کار سخت میشد که انبیا دست بلند میکردن و مؤمنین اطرافشون گفتن خدایا نصرتت کو. این نصرتت کو ظهور اونا بودا، به ما اگر ظهور رو وعده دادن اونقدر حرکت سنگین میشد، دست بلند میکردن. متى نصر الله، قرآن فرموده است الا ان نصر الله قریب، نزدیک شده. هرچی دیدید کار سختتر داره میشه، بدونید داره نزدیکتر میشه. یه روایتی بگم براتون، بذارید یه آیه بخونم بعد این روایت رو براتون میگم. این بحثی که براتون گفتم تحت عنوان سنت تفکیک بهش میگن، سنت تمییز بهش میگن، سنت قربالگری بهش میگن. خداوند متعال درکات جهنم و درجات بهشت، معرکه درگیری ایمان و کفر، صف قتال و مجاهده، میدان حرکت ما رو داره رقم میزنه. ببینید کجای این میدانید. قرآن در سوره مرگه عرض میکنم که متففین بعد از اینکه از نعمتهای بزرگ بهشت میگه، فهمده است و فی ذالک فلیتنافس المتنافسون، بخواد مسابقه بدید اینجاست مسابقه، مسابقه های دیگر توهمه، توهم، خبری نیست، همه بازندن، مسابقه دنیا همه درش بازندن، هیچ برنده نداره، واقعا اینجوریستا. خدا رحمت کنه آی سفاریش میفهمد در معرکه و وسط نعمت و خوشی دنیا انسان رنج میکشه، برنده نداره که، وسط جوانی دوره پیری تو میبینی خودت، انسان وسط جوانیش پیریشو مگه میتونه انسان غفلت کنه به همراهتی؟ خدا بیدارت میکنه، یه جایی بهت نشون میده، مثلا دنیا رو خدا نشون داده، اینجا محل توقف نیست، اینجا محل عبوره، متوجه نمیشه اینو؟ حالا شیطان بساط برپا میکنه با نوستالژی ها و خاطر سازی ها و نام نیک ساختن ها و یه بساطی برپا میکنه، خیال میکنه دنیا رو میشه جاودانش کرد، آقا نام نیک از ما بمانه، مزخرفات، حرفای بی ربط، نام نیک، اگر منم و این دنیا نام نیک به درد چه به درد من میخوره، اگه منم و 70-80 سال نام نیک کجاست؟ بازی شیطانه اینا. من گاهی تعبیر میکنم به دوستان، بارها گفتم اینو، اگر انبیا رو بذارید کنار، فقط و فقط باید فرعون باشی. بی خودی راه های توهمی درست نکنه. فرعون باید باشی، پوست همه رو بکنی، همه امکانات هم به سمت خودت باید جذب کنی. اگر منم یه دنیا 70-80 سال، به چه دلیلی باید اخلاق محور باشم؟ من آدم اخلاقی باشم؟ چرا باید اخلاقی باشم؟ اخلاق هیچ پایگاهی نداره. اگه خدا رو از این عالم بردارید، انبیا رو از این عالم بردارید، اخلاق مدار بودن انسان هیچ پایگاه و دفاعی نداره. من باید راست بگم. چرا باید راست بگم؟ آقا دوست داری به خودت راست بگم؟ به خودت دروغ گفته بشه؟ یه کاری میکنم مثل فرائنه، همه رو مجبور میکنم راست بگن برای اینکه نفعش به من برسه و خودم دروغا رو میگم. مگه فرائنه هم این کارو نمیکنن؟ اونقدر خودمو قوی میکنم، پدر همه رو در میارم، منافع رو به سمت خودم میکشم، میشه یه جنگل، جنگلی که همه به جونم هم افتادن. این دنیای بدون انبیا همینه، هیچ خبر دیگه هم نیست. یه آیه بخونم، سوره مرک عنکبوت. احسب الناس الف لام میم احسب الناس ان یترکو ان یقول آمنا. خیال کردی یه آمنا گفتی تمام؟ و هم لا یفتنون. وسط فتنه ها نمیفرستمتون. ولقد فتن الذین من قبلهم. همه اقوام با انبیاشون از فتنه عبور کردن. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. خدا صادق و کاذب و مشخص میکنه کی راست گفت به نبی اکرم، کی دروغ گفت. ان تقولوا آمنا، اون قول آمنایی که شما گفتید و خدا صدق و کذبشو معلوم میکنه. تو واقعا صادقی با حضرتی؟ در روایت حضرت فرمودن گفت آقا چی دعا کنم؟ حضرت فرمودن اینو زیاد بگید، لا تجعلنی من المعارین. خدای ایمان آریه‌ای به ما نده، ایمانی که یه روز هست فردا نیست. این همون کذبه، کذبه در قول ایمانه. چطور خدا معلوم میکنه کی راستگو کی دروغ؟ فتنه، آتش، بلا. ما گاهی اوقات دو سه جلسه قبل اینو یه اشاره کردم، گاهی خیال کردیم فقط سختی همراهی با نبی اکرمه، فقط این نیست. در باقی هم هست که فرعون بهتون نشون میده، این هم هست. دو تا فتنه از قرآن گفته، یکی بلاهاست، فتنه دیگه ولا تمدن عینی که الا ما متعنا به ازواج منهم زهرت الحیات الدنیا لنفتنهم فیه. اون شکوفه های دنیا، زینت دنیاست. قرآن میگه چشم به اونا ندوزید، فتنه است. شیطان باید همین کارو بکنه دیگه، این طرف دستگاه انبیا رو بزنه زمین، اون طرف دستگاه دنیا رو تزیان کنه، برپاش کنه. خدا امدادش کرده، انصافا امداد نکرده. امروز میبینید یه عده آرزوشونه که برن یه جای دیگه تو دنیا زندگی کنه، آرزوش بره اونجا کار کنه، انقدر هزار دلار در ماه بهش بدن، سفر فلان داشته باشه، ویزای فلان داشته باشه. تزیان دیگه، لعزینن لهم. شیطان گفته من زینت میدم، یه زینتی بدم، هر از پای دستگاه انبیا بلندشون کنم. الا المتقین، الا المخلصین. بعد در آیه 4 فرموده است ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا. حالا اون کسایی هم که قدرتی جمع کردن و انبیا رو اذیت کردن و فشار وارد کردن و فتنه درست کردن و این بساطو برپا کردن، خیال کردن از ما جلو زدن. اون لشکر 30,000 نفری که یزید و ابن زیاد برای خودشون جمع کردن و زدن و کوبیدن و کارناوال درست کردن و سر مقدس امام حسین رو داره به هم عرض میکنم که بلدان، سر حضرت رو تو شهرها چرخوندن و قرآن با یک کلمه توضیح داده، گفته اینا خیال کردن ان یسبقونا، از ما جلو زدن، دست خدا رو بستی، خیال کردی امامو مثلا طرح امامو زمین زدی. وسط فتنه، فتنه ریشه در قدرت و ابهت در فرائنه داره، ولی قرآن میگه خودم امکانو بهت دادم، خودم به موقع ازت میگیرم. این بساطی است که جریان ایمان و کفر رقم باش بخوره. خیال نکنید از ما جلو زدی یا آقایون فرائنه، آقایونی که بساط بزرگ برپا کردید، به خودتون مینازید. ید الله مغلوله یعنی این، خیال کردن یه بساطی برپا میکنن، دست خدا رو میشه بست. الان تمدن مادی غرب ادعای اصلیش همینه، ید الله مغلوله، دست انبیا بسته است، دست خدا بسته است. ما خودمون یه طرح میندازیم میریم، خودمون یه آرمان شهری هم داریم. قرآن فرموده سا اما یحکمون، چه بد حکم کردن، خیال کردن به یه جایی رسیدن. من کان یرجو، پایان کارم بهتون بگم، من کان یرجو لقاء الله، کسی اگر امید این داره که یه روزی اتفاقی در عالم خواهد افتاد، اصلش قیامت تجلی ظهوره. من کان یرجو لقاء الله فان اجل الله لآت، خواهد آمد. مؤمنین یه موقع تو فتنه ها کم نیارید، وایسید، آقاتون میاد. و هو السمیع العلیم، خدا میدونه که کی خودشو برای اونجا داره آماده میکنه. من جاهد فینا و من جاهد فانما یجاهد لنفسه، وسط فتنه ها چه کنم خدا؟ خدا مجاهده کن. وایس پای امام حسین، دیدی اصحاب امام حسین مجاهده کردن برنده شدن؟ نگی موقع آقا ظهور حالا کجا بود، ما این وسط چه کار باید بکنیم؟ نه، من جاهده، شک نکنید. پایان سوره عنکبوت باز همین، این سوره عنکبوت دیگه، آخر سوره فهمده است من جاهده فینا لنهدینهم سبلنا. تو مجاهده بکن وسط این فتنه ها، فتنه های سنگین دستگاه کفر، ظلماتون بعضها فوق بعض، وسط این معرکه ها خدا فهمید من راه برات باز میکنم. واقعا فتنه سنگین سقیفه رو کی میتونست برداره؟ خدا میگه تو وسط، تو پای حضرت وایسا، من عبورتون میدم، میرسونمتون به ظهور، دیگه چیکار دارید؟ بعدم فرموده است فانما یجاهد لنفسه. یه موقع خیال نکنی وسط این فتنه ها کنار امام حسین وایستادی، ما بودیم مجاهدت کردیم، ما سودش برا خودت بود. ما گاهی اوقات مجاهده که میکنیم وسط فتنه ها، مجاهده که میکنیم متوقع میشیم از خداوند متعال. خدا فرموده است برا خودت داری مجاهده میکنی. یه موقع خیال نکنی خداوند متعال به تو نیاز داشت، خیال نکنی امام حسین به تو نیاز داشت. این بساط و معرکه درجات ایمان خودت بود. اگر تو واینستی کنار امام حسین، اگر تو اهل مجاهده نباشی، یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، خدا شما رو میبره یه عده دیگر رو میاره، اونا که امام حسین رو کمک میکن. به این میگن سنت استبدال که چندین جا قرآن از این حرف زده. و من جاهد فانما یجاهد لنفسه ان الله لغنی عن العالمین، خدا به من و شما نیاز نداشت. این بساط، بساط رشد من و شما بود. ببینید اصحاب امام حسین، یه جمله عرض کنم، اون روایتی که گفتم خیلی این روایت لطیفی است. این مسیری که الان این تو این جلسه ازش گفتگو کردیم، به شکل‌های مختلفی همه انبیا همین مسیر رو ازش عبور کردن. در یه روایتی به نظرم در غیبت نعمانی اگر اشتباه نکنم، حالا میدونید دیگه ما دو سه تا کتاب داریم که اخبار ظهوره و غیبته، غیبت نعمانی، کمال الدین منصور صدو و غیبت شیخ طوسی. این سه تا کتاب خیلی فوق‌العاده‌ن، مهمم هست، ترجمه هم شده، بگید بخونید این کتاب رو، روایت های مربوط به امام زمانتونه، یا جلد 52-53 بهار که اونم ترجمه داره. در اونجا یه روایتی است، حضرت فرمودن که میدونید وقتی حضرت نوح طوفان شد، خدا اونا رو عذاب کرد، یه عده رو نجات داد، چه مراحلی رو طی کردن؟ فقط یک کلمه‌شو بهتون بگم. وقتی که حضرت نوح گفت خدا گفته کشتی بسازید، نزدیک به 100 سال طول کشید تا طوفان شد. 10 بار اینا درخت کاشتن، خدا فرمود بذرهایی است بکارید، درخت‌ها بزرگ خواهد شد، می‌برید، اون اتفاق خواهد افتاد، کشتی رو می‌سازید و فلان. کاشتن، درخت‌ها بزرگ شد، درخت‌ها رو بریدن. خداوند متعال فرمود هنوز نشده، دوباره بکنید. حضرت فرمودن اینجا که شد، یه عده‌ای گفتن آقای نو مسک علکیه، مسک وعده‌ای که گفتی خیلی راست در نیامد. تو به ما گفتی درخت بکارید بعد از رسیده شدن این درخت ها و بزرگ شدن اینا اون وعده الهی خواهد آمد. فتنه رو دارم توضیح میدم، اما خدا چقدر پیچ و خم میده. این روایت مربوط به ظهوره. طال علیهم الامد، آدم گاهی اوقات اون وعده‌ای که خدا به انسان داده و مسیری که تو فتنه ها باید بری آروم آروم خسته میمه. خدا تا کی آخه؟ طال علیهم الامد سوره حدیده. حضرت نوح فرمود نه اینجوری نیست، خدا فرموده است دوباره باید بکارید. خدا به ما وعده نداده بود بعد از این بار، گفت بکارید بعدش واقع میشه، نگفت بار دیگری در کار نیست. شکل وعده های خدا پیچ و خم داره. میگه اینجا یه عده‌ای از همراهان حضرت نوح جدا شدن، رفتن تو صف دشمنا، یه عده‌ای هم جدا نشدن ولی قلبشون مریض شده بود. بار دوم کاشتن، 7-8 سال 10 سال طول میکشه دیگه نخل به بار برسه، به یه جایی برسه، چوبش به درد یه کاری بخوره، درخت بشه. بعد از این ایام دوباره خدا فرمود نشده، دوباره بکنید. دوباره میگه همین اتفاق افتاد، یه عده جدا شدن. کیا جدا شدن؟ اون مریض القلب هایی که تو دفعه قبل جدا نشده بودن ولی مشکل داشتن، یه عده از اونا جدا شدن. حضرت فرمودن تا 10 بار این اتفاق افتاد، تا 10 بار. بعد از بار دهم طوفان شد. میدونید چی شد طوفان شد؟ میگه دوباره یه عده جدا شدن بعد از بار دهم. اون کسایی که مونده بودن خلص الجوهر، اینا دیگه به درد میخوردن برای حضرت نوح. اینا واقعا ایمان داشتن به حضرت نوح، اینا ایمانشون آریه‌ای نبود. اینا اومدن پیش حضرت نو گفتن آقای نو 10 بار کاشتیم، اگر صدها هرچی خدا بگه دوباره بکنید ما هستیم، ما پای تو هستیم، ما با توییم. خدا اینجا راضی شد، فرمود تمام شد دیگه، شماها به درد نجات میخورید، شماها باید برید سوار کشتی بشید، شماها به درد خورید. و اون کسایی که جدا شدن هم اونا به درد سوار شدن برای این کشتی واقعا نمیخوردن، باید یه اتفاقاتی بیفته که شما اهل نجات بشید. حضرت فرمودن داستان ظهور همینه، بدونید خداوند متعال وعده هایی میداد، آدم خیال میکنه وعده رو به ما داده، خیال میکردیم به ما داده، این وعده در نسلهای بعدی واقع میشد. در سوره مبارکه مائده ببینید، خدا به حضرت موسی وعده داد فادخلوا الارض المقدسه، عصر ظهورشون بود، ارض مقدسه فلسطین، برید وارد این بشید. جمعیت کنار حضرت موسی آدم این کار نبودن. خدا چی کار کرد؟ گفت 40 سال تو بیابان بمانید. یتیهون فی الارض 40 سنه، 40 سال اینا میرفتن نمیرسیدن. میگه 20 کیلومتر بود. دون 40 فراسخ، زیر 4 فرسخ بود. هرچی میرفتن نمیرسیدن. داره به هم الارض، میگه میرفتن دور زمین دور میزد. حضرت موسی تو این 40 سال از دنیا رفت، هارون از دنیا رفت، 3 نسل بعدشون رسیدن به ارض مقدسه. وعده های خدا ببینید چطوریه. اون کسانی که به درد میخورن درجات ایمان، رضوان، مؤمنین، ابرار، وسط یه طرح پیچیده یه اتفاقاتی میفته، انسان خودشو آماده میکنه. ارز من یک کلمه بودا، ببینید طرح پیچیده انبیاء رو، فتنه ها رو، سنگینی ها رو، پاش باید وایسید. این که من 2-3 شب قبل عرض کردم تسلیم یعنی این. یکی از روایات عجیب تسلیم اینه، حضرت فرمودن ما در باب ظهور علائمی به شما گفتیم دیگه، سیحه آسمانی و امثال این علامت هایی که هست تو روایات ما دیگه. آمد خدمت حضرت، گفتم آقا علائم همین هست؟ حضرت فرمودن بله. بعد حضرت فرمودن اگه یه موقع ظهور واقع شد این علامت واقع نشد چی کار میکنی؟ گفتم آقا هرچی شما بگید، ما اون کاری میکنیم که شما بگید. حضرت فرمودن همین درسته، یه علامت ها و وعده هایی هست ولی ممکنه بدا حاصل بشه در او، طرح خدا به عللی پیچ و خم برداره، پیچ و خم برداره. رمزش اینه، یادت باشه رمزش اینه، اگه یه موقعی به امام حسین وعده ظهور دادن ولی عاشورا رخ داد، امام حسین شهید شد، میدونید دیگه تو روایت داریم ظهور به امام حسین وعده داده شده بود ولی عاشورا رخ داد، امام حسین شهید شد، حضرت فرمودن به مهدی از نسل او داده شد. اگر وعده های الهی پیچ و خم برداشت، یه موقع از امام جدا نشی. تسلیم امام بودن سنگین ها، پای امام ایستادن، آمد خدمت امام رضا، عرض کردم آقا جون مولای یه چیزی قبلا به من گفتید، امسال یه حرف دیگری به من میزدید، چه کنم؟ حضرت فرمودن خودت بگو چیکار باید بکنیم. گفتم آقا من فکر میکنم آخرین حرف شما رو عمل کنم. حضرت فرمودن همینه، من پارسال یه چیزی به تو گفتم تمام شد موطنش، به این میگن ناسخ و منسوخ، تمام شد مهلت اون دستور، و امروز تو دستور دیگری داری. همین امام کاظم سلام الله علیه به علی ابن یقطین میگن به شکل سنی وضو بگیر، به شکل دیگری وضو بگیر. بعد خود حضرت فرمودن حالا از این به بعد اینجوری وضو بگیر. تسلیم یعنی همین دیگه. وسط فتنه ها یه چیز رو باید دنبال کنید، یک چیز رو باید دنبال کنید. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا الذین آمنوا صلوا علیه. چشمت به نبی اکرم باشه، صلوا علیه یعنی این، چشمت به حضرت باشه. و یسلموا تسلیما، چشمت فقط و فقط به حضرت باشه، تسلیم حضرت باشه. وسط این معرکه ها انسان اگر کدو گم کنه که تسلیم امام بودنه، شک نکنید از کاروان جدا خواهید شد. عرضم تمام. السلام علیکم یا امیر المؤمنین. بریم در خانه امیر المؤمنین. چه شبهایی این شبها در خانه حضرت. عده‌ای میان میرن، میان به ملاقات امیرالمؤمنین، گریه میکنن، ناله میزنن، عده‌ای پشت درب خانه حضرت نشستن، سر به دیوار گذاشتند. ببینید الان یه عزیزی از عزیزان ما اگر یه موقع خبر بدن فلان مرجع تقلید، فلان شخصیت والا مقام در بستر بیماری است، شاید آدم بخواد احساسش بکنه این حالت رو. کسانی که ایامی که حضرت امام در بیمارستان اون لحظات سنگین بر امام میگذشت، چه در دل مؤمنین بود. فقط برای اینکه آدم احساس کنه ها، والا مصیبت امیرالمؤمنین، آدم همه وجودش هر لحظه از اون طرف نگرانه یه خبری به آدم بدن. یه عده‌ای پشت درب خانه حضرت ایستادن، یه خبر سلامتی از حضرت داده بشه. از اون طرف انسان دلهوره داره نکنه خبر شهادت حضرت رو بدن. یه عده امیدوار بودن، طبیب می اومد، طبیب می گفت این زخم جمع شدنی نیست، این زخم زخمی است که خدا می داند. امیرالمؤمنین 80 زخم، نزدیک 100 زخم در احد برداشت. علی علیه السلام از پا نیفتاد. این چه شمشیری بود، این چه ضربتی بود، این چه سمی بود بر بدن حضرت که امیرالمؤمنین حضرت رو به شهادت رساند. فرزندان امیرالمؤمنین در این شبها خبر طبیب که میاد، چه بر دل زینب کبرا گذشت. در نقل هست امیرالمؤمنین چشم باز کردن، قطرات اشک زینب کبرا بر صورت امیرالمؤمنین میچکید. فرموده باشد دخترم زینب گریه نکن. حالا من این تعبیر رو میکنم، زینب جان یه روزی خواهد رسید، یه روزی خواهد رسید، روز گریه و مصیبت تو اون روزه. شاید این جملات امیرالمؤمنین بستر، میگه زینب کبرا وقتی که آمد خدمت امام حسین شب عاشورا، امام سجاد فرمود عمم تا رسید به ابا عبدالله الحسین از هوش رفت. امام حسین او رو به هوش آورد. میگه چشم دوباره باز کرد، زینب کبری فرمود الیوم ما تجدی رسول الله و ما تعبی علی، امروز دوباره پدرم رو دارم از دست میدم. سخت گذشت بر امیرالمؤمنین وقتی که گریه زینب کبری رو میدید. عرض میکنم یا امیرالمؤمنین کجا بودی وقتی که دختران در بیابان میدویدند؟ یا امیرالمؤمنین کجا بودی وقتی فاطمه صغرا در بیابان میدوید و حرامزاده ای با نیزه او رو بر زمین زد؟ لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. آقا جان لحظات آخر، یا امیر المؤمنین شما چشم باز کردید، عزیزانتون بالا سرتون بودند، امام حسن و امام حسین شما رو دوره کرده بودند. امام حسین وقتی چشم باز کردید زینب کبری دست عبدالله ابن حسن گرفته دم خیمه، این بچه‌ای بالا پایین می پرید. امام حسین در لحظاتی که توان نشستن نداشت از اون طرف صدا می زد اختی احبسی، این بچه رو بگیرین نیاد وسط. یا امیرالمؤمنین در لحظات آخر امام حسین این بچه رو به آغوش گرفته بود، هی میگفت عزیز دلم صبر کن الان بابات میاد.